أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم بما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سورة مباركة ممتحنة در مدينة نازل شد گذشته از اون مسائل اخلاقی و فقهی و اجتماعی، اون مسائل توحیدی رو اصل کار قرار میدهد. یک، مردانی که موحدن، همین که به نام خدا آیه مطرح شد قیام میکنن، اما اکثری مردم هم باید نام خدا باشد، هم نام وطن و ملت و مملکت و امثال ذالک. قرآن کریم بین این دو گروه فرق میذارد. اونا که فقط به نام اله حرکت میکنن، اونا اوحدی اهل ایمانن، اونها نظیر ابازر و امثال ذالک، اونها رو تبعیدن بکنن در خارج از وطن همون حرف میزنن که در وطن اون حرف میزنن. اما اکثری مردان با ایمان که البته اهل سعادتن، اهل بهشتن، اینا یه مقداری بحث توحید مطرح است، یه مقداری بحث وطن و آب و خاک مطرح است. این که می‌بینید تو راه به مایه های عمومی مثل 22 بهمن تو ایام انتخابات هم از مراجع پیام می‌گیرن، هم سرود ایران ایران می‌خونن، سرود وطن وطن می‌خونن، همینه. اونا که موحد نابن، همین که به نام دین مطرح شد، میگن وقتی دین مطرح باشه همه مسائل مطرح است. اونا که جز اوساط از اهل ایمانن، مردان با ایمانن، اهل بهشتن، اهل سعادتن، ولی هم پیام مراجع را میخواهن، هم سرود وطن وطن را میخواهن. این دور مختمش از خود قرآن کریم به دست آمده. همه مردانی که در صدر اسلام بودن نظیر ابازر و امثال ابازر نبودن. شاید وقتی هم به عرضتون رسید، نمیدونم شما ربزه رفتید یا نرفتید، الان که خیلی از جاها آباز شد ربزه جای زندگی نیست، یه روستای ویرانه است بین مکه و مدینه. اونجا نه جای صنعت است نه جای دامداری. ابوذر رضی الله تعالی را به اونجا تبعید کردن با 4 تا بز. اونجا هم اجازه ندادن که قبر مطهر ابوذر رو یک کسی بازسازی کنه، اثری از قبر نیست، سنگهای فراوان رو قبر مطهر ایشون بود که ما اونجا زیارت کردیم. برای او ربزه و مدینه فرق نمی کند. ببینید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همون جلد 8 کافی این مراسم رو نقل بکند که وقتی حسن ابوذر رضوان الله علیه رو از مدینه به ربزه تبعید کنند دستور رسید که کسی او را بدرقه نکنه. ولی خب هست امیر سلام الله علیه، امام مشتبه، امام حسین سلام الله علیه مجمعین اینا اعتنا نکردند و برخی از صحابه هم به خدمت هست امیر در مراسم تودی تا مرز مدینه حضور پیدا کردند. هر کدام از این زوات مقدس یه فرمایشی به ابوذر گفتن، ابوذر هم یه مطلبی بارها در بین گذاشت. این گفتگوها رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد. یکی از گفتگوهایی که اونجا مطرح شد خود ابوذر ظاهرا عرض کرد، این که شما میفرمایید من صابر باشم، من معتقدم اگر تمام کره زمین مثل فلز مثل مصر بشه که هیچ گیاهی از زمین نروید و هیچ قطره بارانی از آسمان نبارد، من معتقدم خدا میتواند روزی من رو تأمین کند. این ایمان میخواد. برای این ایمان دیگه نمیگن که دشمن که آمده با مکتب شما مخالفه، با معدن شما مخالفه، با شهر و دیار شما مخالفه، فقط خدا. ذالک بأن الله هو الحق قل الله ثم ذرهم فی خبزهم یلعبون. اما برای اکثری مردم که موحدن، اونم آدم خوبی هن، اهل بهشتن، این رو قرآن مطرح بکند که اگر دشمن مسلط بشه هم مکتب شما و عقاید توحیدی شما را از شما میگیره و هم آب و خاک شما رو. این بخشای از قرآن روی توحید ناب نیست. اون توحید ناب نیست. قل الله ثم ذرهم فی خبزهم یلعبون. کلمت الله هی العلیا و کلمت غیر الله هی السفلا. خب این ایمان ابوذر میخواد. الان شما ببینید اکثری ماها همینطوری، هم از طرفی پیام مراجع میخواد برای راهپیمایی یا انتخابات یا فلان، هم سرود وطن وطن سرود خوبی است، کار بسیار خوبی است، ما برای هر دو دفاع میکنیم. اما اون کسی که مثل شهید فهمیده زیر تانک میره، او به فکر آب و خاک نیست. میگه اگر الله حاصل شد همه چی حاصله دیگه. حرف ابوذر را میزنند. اگر ذات اقدس اله که معتقد ماست موحد او بودیم، همه چیز تأمین میکنند. او که به صراحت در آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود هیچ موجودی نیست مگر اینکه پیش من پرونده دارد. حالا شما چه کار دارید ما رو عقرب زهراگینند یا خرس قطبی نجس العین است و حرام گوش؟ این عائله منه. به ما مدمام دابت الا وعلا الله و علا تعبیر کرده. من خودم رو موظف میدونم با اون خرس قطبی روزی بدم. او با 6 ماه بخوابه، من میدونم او خوابش تامین بکنم، بیدار شد غذاش تامین بکنم. الا نه، او خوک قطبی و امثال زاله اینا اگر چرون چه نجس العینن یا حرام گوشتن، فرمود آئله منن، مار اقرب ها همه پیش من پرونده دارن. ما من دابتن الا وعلا الله رزقها. خب ببینید اون آیات مال موحدان. میگن هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود چون در اقوام خوی متعمقی در آخر زمان می آمدن، ذات اقدس اله اوائل سوره مبارکه حدید و اواخر سوره مبارکه 8 رو نازل کردیم. خب این دو قسمت توحید محض دیگه. این قسمت های اولی سوره ممتحنه هم توحیده، اما توحیدیست آمیخته با حمایت از وطن، حمایت از آب و خاک، حمایت از اینا. بعد البته اون ضمن همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، آخر به اون مسئله توحید یاد میکند، میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم، که اولیا نگیرید، ترغون الیهم بالموده فقد کفروا بما جاءکم الحق و یخرجون الرسول و یاکم، شما را از وطنتون دور میکنند. البته جرم شما هم این است که موحدید، غرض این است که این تشریک بین وطن و دین مال اوساط از مردان با ایمان است، نه مال اوحدی از ایمان. بله درسته دیگه، اینا میرن ایمان، منتها ایمان متوسطه. اما یک شیخ اشراقی میخواد که بعدها مرحوم شیخ بهایی به دنبال او حرکت کند، بگوید این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است. یعنی شیخ بهایی درست آدم قوی و غنی است، اما این حرف بلندتر از حد شیخ بهایی است. اونا آمدن گفتن به این که شما اگر بخواید بدونید معنای وطن چیه، ببینید سید شهدا سلام الله علیه در خطبه مکه چی فرمود، و حب الوطن من الایمان. ما که از زمین نیامدیم، ما که از ایران و غیر ایران نیامدیم، ما از عند الله آمدیم، جای ما اونجاست، وطن ما اونجاست. اگر بعدها شیخ بهایی گفت این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کوران نام نیست، بعد از اینکه شیخ اشراق طبعا لخصبه نورانی سید شهدا فرمود که وطن شما جاییست که از جا آمدید دیگه، من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علا لقاء الله، توطین یعنی همین دیگه، برید به وطنتون و موطنن، مگر شما از جا نیامدید، هر کسی زادگاهی دارد دیگه، و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، وطن ما اونجاست. اگر شیخ اشراق گفت وطن شما لقاء اللهیست، بعد از چند قرن شیخ بهایی میگوید این وطن شهریست که را نام نیست. اما این حب الوطنه من الایمان دیگه، حب الوطن من الایمان، حب دار من الایمان، حب حسن و بچه از ایمانه. اما ایمان ابازری نیست، ایمان متوسطی است که با بهش میریم، با همین مقدار هم باشه برای آن کافیه. این که منظور آن است که خدای سبحان دست از توحیدش بر نداشت و بر نمی دارد، آخرم به توحید خاص می کند. اما وقتی با اکثری مردان با ایمان، نه اوحدی، با اکثری مردم مؤمن حرف می زند، همین جد که اون دشمن با دین شما مخالف است، اون دشمن با وطن شما مخالف است، با آب و خاک شما مخالف است، درست هم هست. اکثری ما هم وقتی راه پیمایی به سود و بهمن رو میخوام ترویج کنیم، هم پیام مراجع داریم، هم سرود وطن وطن رو، درست هم هست. و اما این مال اوحدی از ایمان مثل ایمان ابازری نیست، این مال ایمان اوساط است. اون دقیق تر دیگه، تو بحثش قبلا گذشت که مودت به عشق نزدیکتر است، بالاتر از محبت است. عشق هم حیف این کلمه نورانی که به دست بیگانه افتاد، به ایرو زمینی کرد. این روایت نورانی را مرحوم کلینی در جلد دوم کافی، اصول کافی از این مجلدات، در جلد دوم کافی تو بحث فائده عبادت از وجود مبارک امام سلام الله علیه نقل کرد که افضل الناس من عشق العباده و آنقها. فهمود آدم یه دوستی داره که سال، برادری داره، دوستی داره که سالیان متمادی او رو ندید، حالا که او رو میبیند معانقه میکند. فرمود نماز دوست شماست، وقتی که موقع نماز شد باید نماز رو باید معانقه کنید. افضل مردم کسیست که به نماز عشق ببرزد. حیف این کلمه که از دست ما گرفتن و دادن به بیگانه، وگرنه اینا آمدن این حرفای تو بیان نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه که 20 سال قبل از جریان کربلا از صفین به طرف کوفه می آمدن، به سرزمین کربلا که رسیدن همینجا مرحوم کاشف الغطاء اینا نقل میکنه رضوان الله علیه که حضرت از مرکب پیاده شد با دستان مبارک اشاره کرده بودن ها هونا ها هونا ها هونا مسار عشاق، فرمود اینجا عاشقانی میارمن. عرض کردن اینا کیا هستن؟ 20 سال قبل از جریان کربلا بود. فرمود اینجا عاشقانی هستن که میان اینجا. حضرت آمد این خاکی گرفت، بو کرد، درکت نماز خوند. 20 سال قبل جریان کربلا وقتی از صفین برمیگشتن به کوفه، به کربلا که رسیدن این کارا رو کردن. حیف این کلمه طیب و طاهر که از دست ما گرفته شد. غرض آن است که مودت به عشق نزدیکتر است، محبت مقدار درجه پایینتریه. امت یعنی قصد داشته باشد. تعبیرات قرآن کریم به امت امتی که در امام او یک مرجعی باشد و این به قصد اون مرجع حرکت کند در امام او، امه یعنی قصد دیگه. خب فرمود به این که اینها دستبردار نیستن. میبینید سالیان متمادی این دیگه در مدینه در اواخر بعد چند سال که حضرت از مکه مهاجرت کردن به مدینه این آیه نازل شد. اگر چون چه این کنتم خرجتم مربوط به فتح مکه باشه دیگه آخرای عمر مبارک حضرت دیگه. اما اینا دارن که یخرجون الرسول با فعل مضارع تعبیر میکنن که مفید استمرار است. اینا پیغمبر رو از مدینه بیرون مکه بیرون میکنن. یعنی چی؟ اینا 10 سال قبل بیرون کردن که، شما هم که 18 سال قلب بیرون کردن که، این فعل مضارع یعنی چی؟ یا اصلا تفکر پیغمبر، تفکر دینی شما، علاقه شما، خط مشی شما رو از مکه بیرون میکنن. وگرنه شما رو که 10 سال بیرون کردن که، نفرمود که اخرجوکم یا اخرج الرسول. اینا دعبشون، سنتشون، دسترسی پیدا کردن به هر نسیرست نامون نشان پیغمبر به پیغمبری ایمان و مؤمن را از مکه بیرون میکنن. اینجورن دیگه. یخرجون الرسول و ایاکم. وگر اینا که 20 سال قبل شما بیرون کردن که، ان تؤمنوا بالله، یعنی این مکتب را، این فکر را ترد میکنن. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، رضوان خدا باید باشه، ابتغاء لوجه الله باید باشه. مبادا یه وقتی پنهانی با اینها راز و رمزی داشته باشید، وگرنه من همه این امور رو دارم و میدونم. غرض آن است که در ضمن این که بحث را به توحید میرساند، ان کنتم تؤمنون بالله ربکم، دیگه این چیزی نیست که اگر به خدا علاقمندید و به شهر و دیار خودتون علاقمندید، نه، این انکنتم حرف آخره دیگه، یعنی اون اصل توحیده. اونها هم بالاخره حمایت از من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهیش فهو شهید، اینه دیگه. دفاع از وطن شهادت میاره، دفاع از سرزمین شهادت میاره، دفاع از خانه و زندگی و زن و بچه شهادت میاره. منتها شهادت در راه قرآن و اسرت با این شهادت ها فرق میکند. وگرنه کسی بیگانه حمله کرده به خونه او و او از خودش دفاع کرده و کشته شد، ثواب شهید دارد دیگر. منتها شهید فقهی نیست که حالا غسل کفن نخواد. من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، من قتل دون ما شهید، شهید همینه دیگه. خب فرمود و انا اعلم بما اخفیتم و انتم. بعض این که مطلب را فرمود دوباره گفت که اینا دستبردار نیستن. اگر خدا ناکرده به شما مسلط بشن، نسبت به شما دست درازی میکنن، نسبت به شما زبان درازی میکنن، نسبت به شما مکتب درازی میکنن. الان شما بینید این اسپانیای فعلی اندلس سابق چندین مسجد داشت که همه به صورت کلیسا در آمد دیگه. الان کلیساهای فعلی اسپانی همه قبل مسجد بود دیگه. فرمود وقتی بیگانه بر شما مسلط بشه، اصلا بساط دین شما رو برمی‌دارد. این همه کلیسایی که الان در اسپانیا است، غالب اینها مسجد بود سابق، تا اون جنگ هایی که در اون زمان بین اسلام و مسیحیت جنگ‌های صلیبی اتفاق داد اینا مسلط شدن اینطور شد دیگه. وگرنه ابن رشد اندلسی از فقهای بزرگ اهل اسلام بود، هم حکیم بود، هم قاضی بود، هم فقیه بود. همه این مسجدها به صورت کلیسا در آمده امروز دیگه. فرمود اینا وقتی مسلط بشن عداوتشون رو اعمال میکنن، نه اینکه یکونو دشمن شما میشن، عداوت اعلام میکنن. یک، دست درازی میکنن، زبان درازی میکنن، آبروی برای شما نمیذارن و تلاش و کوششونه که مکتبتون رو برگردن کافرتون کنن. اینا اینجوره. خب قرآن کریم چند تا کار کرد؟ اولا هویت انسان را به انسان نشون داد، شناسنامه انسان را، بعد بستگان اونها نشون داد، بعد در جهان بینی فرمود این آثاری که شما بینید این محدود دنیاست، نظام علی حقه، یعنی هیچ معلولی به علت نیست. یه بیان نورانی هست امیر دارد، یه بیان رو وجود باره که امام رضا سلام الله علیه ما تو توحید مرحوم صدوق هست که کل قائم فی سواه معلول، این اصل کلی است، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، خدا تنها موجودی است که هستی و عین ذات اوست، هر چه که هستی و عین ذات او نیست علت میخواد. کل قائم فی سواه معلول، چه دنیا چه بهشت. منتها نظام علی در دنیا وقتی با تبدیل به قیامت شد کاملا فرق میکنه. ما الان باران میخواییم، آب میخواییم، کشاورزی میخواییم، کشت میخواییم، کود میخواییم تا درخت میوه بده، اما در قیامت با اراده درخت میوه میده. این طور نیست که بی سبب باشه، سبب فرق میکنه. فهمود این اسباب که شما میبینید قیامت که شد تقطعت به همال اسباب، این انسابی که میبینید یوم القیامه لا انساب بینهم، شما یه همچه عالمی در پیش دارید. حالا تلاش و کوششتون برای اینکه بچه ها رو تامین کنید یا تلاش و کوششونه که به این و اون وابسته باشید، همه این نسب و سبب برچیده میشه. لا انساب بینهم، یک، تقطعت به همال اسباب، دو، پس با خودت باش. چجوری با خودت باشی؟ به ما فرمود شما کمتر از ملائکه نیستید، تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این حکیم ثنایی بارها این شعر خونده شد، یک قرن قبل از مولوی و اینها بود. این که میدید مولوی شعرهای او رو نقل میکند به شرح میکند، مگه مرایی برای هر کسی حساب باز میکند؟ این حکیم ثنایی میگوید شما کمتر از ملائکه نیستید، میتونی فرشته بشی. چرا؟ خب این که روایات فرمودن ملائکه فراش شما هستن یعنی چی؟ این رو هم کلینی نقل کرد، هم صاحب معالم. بین کلینی و صاحب معالم هر محدثی که آمد این احادیث نورانی نقل کرد که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، یعنی قبل از اینکه در یک مسجد یا مدرسه یا حرمی درس و بحث بشه سخن از قرآن و عصرت باشه، ملائکه میان اونجا فراشی میکنن. این ائمه فرمودن خب این ملائکه که میان این پرها رو اولو اجنحت مثنا و ثلاث و رباع که اول سوره مبارکه فاطر است، این پرهای زرین فرشته ها را که خدا در سوره فاطر فرمود جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، این پرها رو فهم میکنن که طلبا روش بشینن. یعنی چی؟ پس میشه یه انسان بالاتر از ملائکه بشه. حرف ثنایی اینه که الان بهترین و گرانترین فرش های دنیا، پرده های دنیا، همین ابریشم دیگه، ما از فرش ابریشمی، پرده ابریشمی، پارچه ابریشمی گرانتر و زیباتر که نداریم که. فرمود این ابریشم قبلا برگ توت بود که مینداختن تو سطح زباله، ولی پیش مکتب رفت و استاد دید میشه ابریشم. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. اطلس یعنی ابریشم. این وقتی بره مدرسه استاد ببینه تربیت بشه میشه ابریشم. خب چرا ما فرشته نشیم؟ اصرار قرآن کریم اینه که وطن خوبه، زن و بچه خوبه، اینا خوبه، اما اینا مراحل میانیه. اصرار اینه که وقتی میخواد جمع بندی کنه میگه خدا. اگر انسان به اون توحید رسید همه چی باز میشه. بعد میفهمه که درست زن و بچه خوبه، اما زن و بچه تو دنیا خوبه، بعد زن و بچه در کار نیست. وطن خوبه، اما مادامی که تو دنیا هستید خوب، اونجا دیگه وطنی در کار نیست. وطن رو به همراه خودتون باید ببرید. هم تقطعت به همون اسباب هست، هم لا انصاب بینهم هست. اینها برای اینکه عوازر تربیت کنه. درست است که اول فرمود وطن، آب، خاک، دشمن معارض اینهاست، مزاحم اینهاست. فرمود اینا حرفهای میانیه. حرفهای برتر اینه که وطن با خودته، نسب با خودته، سبب با خودته، میتونی تنها زندگی کنی. خب شما ذیل این آیه یفجرونها تفجیرا را به تفسیر شریف مجمع البیان مراجعه فرمایید. اونجا دارد که یفجرونها تفجیرا یعنی خود بهشتی ها همین که با دست یه جای را خط بکشن چشمه می جوشد. مفجر چشمه ها خود بهشتی ها هستن. در دنیا انسان تابع بهشت چشمه است. هر جا چشمه باشه بر اونجا خواهی یا ویلا می سازه یه چادر می زنه. اما در بهشت چشمه تابع اراده بهشتی است. یفجرونها تفجیرا، اینا هر جای خط کشیدن اشاره کردن یا همشه آدمیه دیگه. لذا در این حال که می فرماد که دشمن با قوم خیش شما، با سرزمین شما، با آیل شما مخالف است، بعد می فرماد اینا مقطعیه، اینا تا دنیا هستید با شما هستن، وگرنه در قیامت حالا چه یوم یفر المرء من اخیه به امه و ابیه باشه چه نباشه، بالاخره تقدد به الاسباب. اینها لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، به تمام اعمالتون بصیر و بیناست. و قد کان، بعد بفهمد که این حرفایی که ما میزنیم این حرفایی نیست که قابل عمل نباشه. دم عمل کردن، یه ده زنها عمل کردن، یه ده مردها عمل کردن. قبلا هم ملاحظه فرمودی که دین برای تربیت انسان آمد. یک، انسان به ما انه انسان روح مجرد دارد. دو، نه زن است نه مرد، نه مذکر است نه مؤنث. بدن یا اینچنین ساخته شده یا اونچنان. وظیفه کسی که بدنش اینچنین است مشخص، وظیفه کسی که بدنش اونچنان است مشخص، اما روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، چون مجرد است. لذا قرآن وقتی میخواد نمونه جامعه پاک را زندگی کند، اعم از مرد و زن، میفرماد نمونه مردم خوب زن فرعون است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه للاتی، نفرمود نمونه زنهای خوب همسر فرعونه. درباره مریم سلام الله علیها هم همین تعبیر دارد. فرمود نمونه مردم خوب الذینه، نمونه جامعه خوب مریمه، نمونه جامعه خوب امرأه فرعون آسیه است. زن مخصوصا صدیقه کبری سلام الله علیها نمونه جامعه خوب است، نه نمونه زنان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همین تعبیر درباره مریم سلام الله علیها است. چه که در طرف مقابل اونایی که نمونه جامعه فاسدن، فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، نمونه مردم بد زن لوته، نمونه مردم بد زن نوحه. یعنی زن خوب نمونه جامعه است، چون انسان است، نه چون بدنش این چنین یا اون چنان ساخته شده. لذا این فرمود به این که این که فرمود الذین، منتها تعبیر محاوره تعبیر مردان است، الذین میگن دیگه. خب مال اینا مال صحنه شفاعت است، تو ساحره قیامت است، ولی قبل از اینکه وارد قیامت بشن اینا هست. پدر و مادر خوب در دنیا بودن، بر اونجا هم برند صالح ید اولاد، در دنیا میتونه طلب مغفرت بکنه، دعا بکنه. ازا ما تب آدم انقطع عمله از ثلاث، ان ربع، ان خمس، ان الف، چون اینا تهدید است، تمثیل است. این هزارها کار ممکنه که بعد از مرگ به درد آدم بخوره، مؤسسات خیلی که درست کرده، خدماتی که کرده، جنگایی که کرده، اما در ساحر قیامت مسئله شفاعت اینو هست. وقتی کار تمام شد دیگه بهش میرسن. یک گروهی هم که اندک بودن قبلا بحث شد، فهمود برای اینکه زندگی این پدران و مادران لذیذتر باشه، الحقنا بهم ذریتهم و ما علسناهم من عمل من شی، که به نه دیگه، یک خاص است با عام، خاص که با عام مخالف نیست. یعنی یک گروهی هستن که ما و ما علسناهم، یعنی ما نقصناهم من عملهم من شی، برای لذت بیشتر اینا به اونها ملحقن. مثل که بعضی افراد با اهل بیت محشور میشوند در حدی که صلاحیتشون است، اما اینا بعدی که در صحنه قیامت همه حساب ها بررسی شد، نتیجه اعمال این خواهد شد. فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. قرض این است که اسوه تنها ابراهیم و پیروان ابراهیم نیست، مریم سلام الله علیها اسوه است، امرأ فرعون اسوه است. والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. اینا هم بالاخره هم شهری داشتن، هم حزبی داشتن، هم جنایی داشتن، گفته ما از شما بی تولی تبری رو برای همین گذاشتن دیگه. تولی و تبری که تحرام در خصوص دین ما که نیست، در همه دین آسمانی هست دیگه. به ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما به شما کافریم. یعنی چی؟ یعنی به عقیده شما، وگرنه اینا که مبدعی نیستن، اینا که جز اصول دین نیستن، اون جز فروع دین نیستن، ما به شما کافریم. یعنی چی؟ یعنی به عقیده شما، به مکتب شما کفر می‌ورزیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. عداوت یعنی شما از مرزتون تعدی میکنید، ما هم تجاوز میکنیم به اونچه که شما تعدی کردید. بغض و کینه بین ما هست تا اینکه شما به خدا بامی بشید. اینجا اون توحید را اشراب کردن، حتی تؤمنو بالله وحده. در جریان هست ابراهیم خلیل یه استثنایی دارد که آیا این استثنا متصل است یا منقطع با جداگان بحث میشه. اما این که سری که وجود مبارک ابراهیم را نام برده است، برای اینکه خاورمیانه به برکت هست ابراهیم موحد شد، کل خاورمیانه یا الهاد بود یا شرک. الهاد مثل کمونیستی که منکر مبدا اومدن، شرک و بت پرستی هم همچنین. وجود مبارک ابراهیم که سلسله انبیای ابراهیمی در کنار سفره اون ذات مقدسن، این آمده برهان قامه کرده، گفته هازا ربی، بعد گفت الله بالآفلین، هازا اکبر و هازا ربی لا احب الافلین، براهین اقامه کرده، احتجاج کرده. تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قوله نرفع درجات من نشد. بعد دیدیم براهین کم اثر کرده یا بسیار ضعیف اثر کرده، دست به تبر برد و جعلهم جزازن الا کبیر لهم، وارد بتکده اونها شد و بتخانه اونها شد و با تبر همه رو ریزیز کرد، و این تبر هم رو دوشه اون تبر بت رو دوشه تبر بزرگ گذاشت. و اون صحنه اونا دیدن که بعد با اونها مهاجره کردن که اگر این بت ها کاری هستن از اون دفاع میکردن. فسألوه من کان و تنتقی، اونا خجالت کشیدن. فنکسو علی رؤوسهم، و بعد تویانگران اونها گفتن که باید این اعدام بشه. حرفشون این بود که حرقوه و انصروا آلهتکم، آتش را از هر راه فرام کنید او را بسوزونید. این کارم تصمیم گرفتن و عملی هم شدن. هنوز خاورمیانه یا الهاد داشت یا شرک. وقتی وجود مبارک ابراهیم را از بالا در آتش انداختن، دستور یا ناروکونی بردن و سلام علی ابراهیم صادر شد، همه دیدن این آتش دارد تمام تنابه‌ها رو داره می‌سوزونه، ولی ابراهیم خلیل سالمه، برای او گلستانه. اما نه اینکه آتش گلستان شد، آتش آتش بود، اون تنابه‌ها را، اون چوب‌ها را، همه رو داره می‌سوزونه، اما ابراهیم نیست سالم. این دیگه نشد منکر بشن دیگه. کل اون منطقه را این اعجاز گرفت. گرچه اون روز نظیر وسایل امروزی نبود که خبر زود به جاهای دوردست برسد، ولی از بس این خبر آسمانی بود که طولی نکشید به بخشای وسیع از خاورمیانه رسید. اول جایی که مردمش بیدار شدن و فهمیدن خدای هست و شریکی ندارد یونان بود. اول کسی که برخاست این کار را انجام داد سقراط بود. سقراط را به جرم توحید مسموم کردن و کشتن، وگرنه جنگ نبود و مشکل سیاسی نداشت. ابو ریحان بیرونی مطالبی دارد که بخشی از اون مطالب زمینه این فکر را فراهم میکند، چون خود ابو ریحان بیرونی سالها در هند بود، این گله را هم در همون تحقیق مال الهند دارد. این شخص بزرگوار، این سقراط، سم نوشید و راه توحید را طی کرد. بعد توانست شاگردی مثل افلاطون تربیت کند، شاگردی مثل ارسطو تربیت کند که مهد توحید بود. حرف ابو ریحان بیرونی اینه که اگر علمای هند مثل علمای یونان پیام ابراهیم خلیل سلام الله علیه را تلقی می کردن، دیگر هند گرفتار بودا و برهمن نبود و بت پرست نمی شد. چند سال قبل که علمای هند آمدن، ما همین حرف ابو ریحان رو برای نقل کردیم، این علمای هند گریه کردن که اگر پیشینیان ما پیام ابراهیم را در میافتن، دیگه ما امروز گوساله پرست و گاف پرست و موش پرست نداشتیم. مفهمی دارد؟ الان شما بینید سالیان متمادی او اتمی بود، ما که حالا اتمی رو نپذیرفتیم و نمیپذیریم، اما او یک کشور میلیاردی است، سالهای سال است که اتمی است، این سالیان سال است که به آسمان ها رفته، اما وقتی در برابر توحید نباشه، هنوزم که هنوز است، موش و گوساله معبود این هاست. یعنی ممکن انسان از نظر فکر اتمی بشه و از نظر متافیزیکی و عقیدهی از حیوان پستر بشه. این علمای هند گریه کردن که ای کاش پیام ابراهیم سلام الله علیه را علمای سابق ما ادراک میکردن، تلقی میکردن و در هند منتشر میکردن که ما امروز دیگه مشترست نداشته باشیم. الان خدا این کاشف الغطا رو با انبیا مشهور کنه. ما قبل از انقلاب یک قده بدخیمی در دل ما بود برای اسلام، می گفتیم این دین نمیمونه. چرا؟ درد داشتیم اصلا. چرا؟ گفتیم با پیشرفت این علم که هر روز ایران دارن میرن مثل ترمینال تو آسمون میرن نمیان دیگه، با پیشرفت این صنایع از زمین تو آسمان مثل قم و تهران شد، ترمینال شد و مسافر و خرید و فروش زمین اونه. گفتیم با پیشرفت علم، با پیشرفت علم هرگز این دینی که در هند است که موش پرستی و امثال زرک دارن، این نمیمونه. اینا میلیاردی هم الان، این حرف ها مال قبل از انقلاب بود دیگه، الان دنیای مثلثی است که قابل جمع است. یعنی ما موحدان هستیم، مسلمان ها و مسیحی ها و کلیمی ها میلیاردی هستیم، کمونیست های اون روز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی رقمی بودن دیگه، چین و امثال ذالک هم هستن، کمونیست ها هم یه رقمی هستن، هندی ها هم یه رقمی هستن، تقریبا یه مثلثی است و توازن قدرت. اگر با پیشرفت علم همین چنین برد کنیم، این دین مشپرستی نمیمونه، این دین گوساله پرستی نمیمونه. اگر این جمعیت میلیاردی از مشپرستی و گوساله پرستی دست بردارن، خدای ناکرده به طرف توحید نیان، لنگه اونها سنگین تر بشه، اونها میشن دو برابر، ما میشیم یک برابر. امروز یعنی قبل از انقلاب میگفتیم ما موحدان یک طرف، کمونیستا هم خب کشور قوی بود، شما اون نقشه ها را اگه قبلا میدید، بخش وسیع از آسیا و بخش وسیع از اروپا را همینا داشتن دیگه، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. بعد حالا متلاشی شد، موحدان یه طرف، کمونیستا یه طرف، چین و هند هم یک کشور میلیاردی است. اگر با پیشرفت علم این کشورهای مشپرست و گوساله پرست برن به طرف کمونیستی، ما چه کنیم؟ این درد ما بود. خدا غریق رحمت کنه کاشم الغطا را، گفت این دینی که آمد، این اسلامی که آمد، این پیغمبری که آمد، عیسی را زنده کرد، موسی را زنده کرد، ابراهیم را زنده کرد، وگرنه این تورات و انجیل هم رفته بود، چون اون چی که تورات انجیل فعلی از انبیا نقل میکنن این مندنی نیست که خدا مثلا با یعقوب کشتی گرفت یا فرون پیغمبر معاذ الله شراب خورد، این مندنی نبود. قرآن آمد، تورات زنده کرد، انجیل زنده کرد، عیسی را معرفی کرد، موسی را معرفی کرد، اینا را تقویت کرد و به برکت انقلاب طوری شد که کمونیستی متلاشی شد. حالا امام چقدر ثواب میبره، شهدا چقدر ثواب میبرن، یه خطر جهانی را از ما سرودن. مشپرستی هم سر جاش مونده، مردم حاضرن مشپرست باشن اما حاضر نیستن بگن کسی نیست تو عالم. یعنی مشپرستی متلاشی نشد اما کمونیستی متلاشی شد. بالاخره یه جا باید تکیه کنن. منتها حرف جناب ابوریحان اینه که همونطوری که یونان پیام خلیل حق را دریافت، ای کاش هندم در بیافت. الحمدلله رب العالمین.